بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 18 مهر 1402.
درود حضرت معصوم سلام الله علیه و به شهر قم. و خدای متعال رو شاکریم بابت اینکه توفیق داد در شهر قم در جمع شاگردان امام صادق علیه السلام باشید. حضرت معصوم سلام الله علیه از جهات مختلفی اهمیت و جایگاه دارن. یک بحثش همین بحث تقوا و بعد اون ویژگی های اخلاقی حضرت معصوم سلام الله علیه هاست. اما اگر از ما سؤال بکنه که در میان دیگه میای کلاس هم برمیست،
اگر
بخونیم
اگر
اون
بده
بله یه فکری بکنیم بشه. اما اگر از ما سوال کنند که در میان فرزندان ائمه آیا فرزندان دیگری که در جایگاه و رتبه حضرت معصوم سلام الله علیها باشند نسبت به ویژگی های اخلاقی و صفات انسانی کسی دیگری رو داریم یا نداریم، یا به بیان دیگه امروزی اگر از ما سوال کنن این سیاست جمهوری اسلامی است که خواسته قم رو بزرگ بکنه و لذا مثلا حضرت معصومه رو بزرگ کرده، ولی در این حال خیلی امامزادگان دیگری هم هستن که بالاخره مقام و منزلت بالایی دارن، چرا اونا این گونه نیستن؟ این ولی شو البته می شود گفت که ما افراد و انسانهای والایی داریم که بهشون توجه نمی شود، دیگه از ائمه بقیه که بالاتر نداریم که امامان شیعند ولی در قربتن و قابلیت زیارت برای شیعیان براشون وجود نداره. این ولیش درست، ولی چه ویژگی در حضرت معصوم سلام الله علیه و آیا اصلا این مربوطه به جمهوری اسلامی است که قم رو میخواد بزرگ بکنه و لذا البته این رو عرض بکنم بعضی وقتا بعضی ها یه فکرهایی به ذهنشون میرسه ها، یعنی مثلا یه جایی رو میخوان بزرگ کنن میرن بگردن ببینن امامزاده داره یا نداره، اما در قم این نیست. چرا نیست؟ اولا روایات فراوانی در فضیلت حضرت معصوم سلام الله علیها وارد شده که قابل خدشه نیست و شاید غیر از دو امامزاده معصوم دیگر حضرت علی اکبر علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام دیگه هیچ امامزاده دیگر رو نداریم که زیارتنامه معصوری از امام داشته باشه. همین یه دلیل کافی است که به لحاظ اثباتی البته ما یقین پیدا بکنیم که جایگاه حضرت معصوم ربطی به جمهوری اسلامی و سیاست‌های جمهوری اسلامی نداره. اما واقعا چیست اون نکته اصلی در مورد حضرت معصوم سلام الله علیه چیه به نظر شما که او رو متمایز، ایشان رو متمایز میکنه از سایر امامزادگان؟ حالا اینکه دختر حضرت موسی بن جعفر بود، خب موسی بن جعفر دختران دیگری هم داشت، اینکه رابطه قلبیش با امام رضا علیه السلام زیاد بود که خب این هم نمیتونه، خیلی از امامزادگان دیگر هم داشتیم که رابطه قلبشون هم با امام رضا زیاد بود، هم این که بالاخره شیفته امام معصوم بود. چه نکته ای در حضرت معصوم هست در میانه همه صفاتی که برای حضرت معصوم شمرده می شود که ایشون رو متمایز کرده به نظرتون؟
علمیت
علمیت حضرت معصوم سلام.
خب یه علمیم پاسخ
بودن به سوالات. بله، ولی خب بالاخره در مورد برخی دیگه از امامزادگان رو هم اینم داریم، ولی خب اینم یه جهته. بله، یعنی علمیت حضرت معصوم باعث شده این همه مقام پیدا بکنه در میان اهل بیت و در میان شیعیان، شاید بخشیش این باشه، ولی قاعدتاً خیلی نمیتونیم بپذیریم این باشه، چون علمیت رو که خیلی ها داشتن، خیلی ها داشتن از علمای خودمون، خیلی ها داشتن، ولی حضرت معصومه یه دیگه، حالا مسامحه در تعبیره، ولی در ایران اسلامی تنه میزنه به مشهد الرضا، یعنی اینقدر براش جایگاه قائلن اهل بیت. یا اون روایت امام صادق علیه السلام که فرمود حرم ما اهل بیته، خیلی بعد همون جا هم اشاره میکنه که یکی از پاره های تن من اونجا مدفون میشه، یعنی انگار برنامه ریزی شده برای حرم اهل بیت حضرت معصومه اینجا جایگاه پیدا کنه. پس خیلی، ولی بله بحث علمیتشون یک بخشش مربوطه به علمیتشون. دیگه چی؟ نه اینا مقام اثبات دیگه، یعنی میدونیم که ایشون مقامش بالاست، ولی اینکه البته حالا مطمئنن عمق مطلب رو که ما هیچ وقت نمیفهمیم، یعنی اصلا عقل ناقص ما نمیفهم، ولی به نظر شما اگه واقعا بخواید یک ادله حالا یه مقداری قابل فهمی برای خودمون و دیگران ذکر کنیم که اون مقام اصلی از، چون میبینید حالا انشالله میرسیم به ایام سالگرد وفات حضرت معصومه یا یاد بوده حضرت معصومه، خیلی در من قرارت حضرت معصومه سلام الله علیه منبر رفته میشه، خیلی ها منبر میرن و فضائل حضرت معصومه رو میگن، و این فضائلی که حضرت معصومه گفته میشه فضائلی نیستن که برای جوان امروزی قابلیت الگوسازی ایجاد بکنه. سلام علیکم. مثلا همین نکته ای که ایشون فرمودن عالمتون غیر معلمه، خب این الگوسازی نمیشه کرد، یعنی بالاخره حضرت معصومه یه شخصیتی بود که بدون اینکه معلم داشته باشد میتوانست پاسخ سوالاتو بده. خب جوان امروزی ما چطور اینو الگو برداری کنه؟ خب میگه او عنایت به شد، من عنایت به نشد. و یکی از تأکیدهایی که مقام معظم رهبری دارن، حالا بیشتر تو بحث شهدا این مسئله رو دارن، ولی در مورد حضرت معصومه هم صدق میکنه، اینی که در این حالی که اون ارزش والای انسانی این افراد حفظ میشه، نباید یه جوری بشن که دیگه از الگو پذیری خارج بشن، یعنی یه جوری ما اینا رو تصویر بکنیم که خب اینا آدم های خاصی بودن، اینا آدم ناخواسته این اتفاق میفته، داریم حضرت معصومه رو بالا میبریم ولی ناخواسته داریم یه فاصله ای هم میندازیم بین جوونه دختره. من دخترم چطوری میتونه از حضرت معصومه الگو برداری بکنه؟ چه ویژگی تو حضرت معصومه بود که تونست این الگو رو به دختران امروز ببخشه؟ این کنگره شهدای استان همدان، صحبتای حضرت آقا که پخش شد، خیلی این خانم دباغ رو که حضرت آقا مطرح کرد روی نقطه ای از ویژگی هایشون دست گذاشت که میتونه اون نقطه امروز برای دختر امروزی ما الگو بشه. یعنی ما امروز اگر میخواییم شرحی را هم برای اهل بیت بدیم، برای اصحاب اهل بیت بدیم، برای حضرت معصومه بدیم، نمیگم فقط نکتایی رو بگیم که قابل الگوه، بعضی چیزاش قابل الگو برداری نیست دیگه، امام معصومه دیگه، ولی خیلی چیزاش قابل الگو برداریه و اتفاقا به نظر میرسه همین چیزها ممتازش کرد. حالا فکر کنید دیگه روش تا جلسه دیگه چند روز دیگه هم شهادت حضرت معصومه، ولی جای فکر داره، که حضرت معصومه رو چی حضرت معصومه کرد، یا لاقل فهم ما چیه. اینو فکر کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که خدمت عزیزان داشتیم بحث مکاسب محرمه نوع اول بود، معامله اعیان نجس. دو تا نکته از جلسه دیروز باقی مون، یکی نکته ای که آقا فرمودن، یک نکته ای هم که دوستشون که امروز نیومدن بیان کردن، قرار شد امروز پاسخ بده. یه نکته درستی که آقا فرمودن و دیگه نشد تو جلسه بیشتر توضیح بدیم، توی رسائلم حتما اگر دارید رسائلم میخونید باب اولش به این مسئله خواهید رسید که اصلا اساسا امکان نداره انسان به دوتا روایت متناقض علم پیدا بکنه. این یه سوال بود که بله راست میگن خواهدم به دوتا چیز متناقض که همزمان علم بده. و سوال مهمتر اونی بود که دوستتون پرسیدن که اصلا اینجا که علم نداریم، بحث خبر واحده، خبر واحد که علم حاصل میشه. من اول دومی رو بگم بعد اولی رو. بله ما اینجا علم نداریم، ولی منظورمون به صورت جمله شرطیه بود، یعنی اگر روایت اول درست باشد روایت دوم هم درست است. ما میخواستیم اینو بگیم، نمیخواستیم بگیم لزوما روایت اول علم داریم به روایت اول پس باید علم هم پیدا کنیم به روایت دوم. پس به صورت جمله شرطیه گفتیم. چرا این حرف رو زدیم؟ چون که قرینه داریم تو روایت سمائه دوتاش جمع شده. پس اگر همچین کلامی از امام معصوم صادر شده اون کلام هم صادر شد. اگر ممکنه هم اصلا این کلام از امام معصوم صادر نشده باشه. ولی در جوابی سوال دوست بزرگوارمون بعد بگیم که بله ما همونطور که قبلا هم گفتیم به صورت شأنی بحث کردیم، یعنی میگیم این روایت متواتر اگر معارضی نداشت شأنیت این رو داشت که برای انسان علم ایجاد بکنه. روایت متواتر دیگری که خلافشه اگر مخالفی نداشت شأنیت این رو داشت که برای انسان علم حاصل کنه، وگرنه الان که با مخالفت هیچ کدومشون شأنیتشون به فعلیت تبدیل نشد. خب همونطور که جلسه اول عرض کردم، جلسه پیش عرض کردم، مرحوم شیخ میخواد بگه که اگر جای این گونه شد و ما قرینه‌ای بر این مسئله پیدا کردیم که دو تا روایت حتما از امام صادر شده، اینجا دیگه به راحتی سراغ بفرمایید که مرجعات دلالی نمیشه رفت، اول باید بریم سراغ جمع. و عرض کردیم این که این قرینه رو برای شیخ طوسی میاره قرینه جمع شیخ طوسی نیست، چون شیخ طوسی حالا جمعش رو خواهیم گفت، قرینه اصل جمعه. میگه بالاخره ما باید اینجا جمع بکنیم. البته عرض کردم که اشکالاتی به خود روایت سماعه وارده و بعضی گفتن روایت سماعه به همین دلیل اصلا مجمله و قابل فهم نیست، ولی به هر حال اگه قرار جمع کنیم چهار دست جمع رو جمع بین این دو روایت متناقض که اینو میتونه الگو برداری بشه برای جای دیگه که ما میخواییم بین روایات جمع. جمع اول مربوطه به شیخ طوسی است که فرمان در تعارض نص و ظاهر ما ظاهر رو مقدم میکنیم بر نص، نص رو مقدم میکنیم بر ظاهر. البته این نکته اغلایی است، این اصلا دیگه جمع تبرعی هم نیست، جمع عرفی است و ما قبلا در توضیح جمع عرفی گفتیم جمع عرفی اون جمعی است که پشتوانه عقلایی داشته باشه. تقدیم نص بر ظاهر چی آقا؟
نص یعنی
نه آقا
نص یعنی نصیحت که احتمال خلاف بیرون برداشت نمیده.
خب
خلاف هست ولی
میتونی مثال بزنی برام؟
شما که
نه مثالش اینجا مثلا ما یک روایتی داریم در حرمت با حرامون، یه روایت هم داریم که مثلا بله
لا تأکل
صیغه نهیه. نه
حرام است، حرام است که
حرام است ظهور برادر میگه، اصلا
الفاظ کلا از ظهور برادر میگه، مگه اینکه خیرانی داشته باشیم که رو تعبیر و نص کنه. فرض ظاهر و نص چی؟ فرض ظاهر و نص
یعنی بعد بیاد مثلا اگه حالا نریم تو فضای شیخ طوسی فعلا، میخوام میگم این اصطلاحی که داریم تقویم نسب بر ظاهر رو اول توضیح بدیم بعد بریم ببینیم شیخ طوسی چی. ببینید ما به قول آقایون مثلا یه روایت داریم که ازش در تعبیر حرمت شده، البته حالا این هم نسبی ها، یکی هم داریم که مثلا میگه لا تأکل، حالا نگیم لا تأکل، مثلا میگه که ما اهل بیت این کار را انجام نمیدهیم، مثلا روایت این که ما اهل بیت این کار را انجام نمیدهیم. این که متصل میکنه به ما اهل بیت نشون میده یه چیز اختصاصی ماست، وگرنه میگفت که شیعیان نباید این کار را انجام بدن. این ظهوره در کراهت داره، یعنی شما هم خوبه که این کار رو انجام ندید. ما اهل بیت نمیذاریم نمازمون تأخیر بشه، ما اهل بیت مثلا فرض کنید که همیشه بدون همنشین غذا نمیخوریم، این کنه مثلا اختصاصیه ما اهل بیت. اگر شما این کار رو کردید ترک اولا کردید بهتر بود. این ظهوره در کراهت داره، ظهوره در کراهت داره، در حرمت که نداره. وقتی میگه ما اهل بیت این کار رو انجام نمیدیم، یعنی اینکه نمیخواد بیان حکمی برای ما بکنه، یه ما اهل بیت شیومون اینه. وگرنه امام معصوم اگر میخواست حکم قطعی الهی رو بگه که نباید اینجوری میگفت، باید میگفت اصلا نباید، لیسمنا از این تعبیرهایی داریم دیگه، میگه اصلا کسی از ما نیست اگر این گونه رفتار نکنه.
اگه اینجوری باشه که ما اهل بیت کنند جمعی ظهورش در عدم جوازه، حالا چه کراهت چه ظهوری که از اینجوری میگه تو عدم جواز حد در حال چیزی میگن کراهت رو میفهمیم
چکار نه؟ حالا بذارید مثالش رو عوض کنم که بذارید مثالش رو عوض کنم که یه مثاله، حالا چون نمیخوایم خدشه در مثال بکنیم، مثلا همین روایتی که میفرماد که در مورد نکاح فرماد کسی که ازدواج نکنه از ما نیست، لیسم اینا
نکاح سنتی و من رغب عن سنتی
فلیسم خب این فلیسمنی ظهور در حرمت داره برای کسی که ترک ازدواج میکنه، چون نمیگه که کار بدی کرده، میگه اصلا از ما جداست. چون روایات لیسمنا حالا بعضی از محققین اینا رو جمع کردن در جاهایی به کار میره که اهل بیت اصرار داشتن که این خط قرمز باقی بماند. چند تا مؤلفه رو ذکر میکردم، یعنی اگه کسی اینو نداشته باشه دیگه با ما نگه من شیعم. مثل حالا تو همین وزان بحث دروغه، یه وقتی این روایت از امام صادق علیه السلام که پرسید آقا شیعان شما گناه میکنن؟ حضرت با یه تأسفی فرمود بله. بعد هی اون گفت شایان شما چیکار میکنن؟ حضرت با ناراحتی فرمود بله. بعد گفت شایان شما دروغ میگن؟ گفت نه، شیعان ما دروغ نمیگن. کسی که دروغ میگه نمیتونه به یه شیعه ماست. خب این تعبیر یعنی چی؟ خواهد رویه که دیگه کسی که دروغ میگه خیلی خودشو شیعه ندونه. حالا گناهانه در ذهن ما سنگین تری هم گفت، مثلا از زنا هم گفت، گفت بله متاسفانه شیعان ما مبتن. ولی وقتی دروغ گفت نه دیگه شیعه ما که دروغ نمیگه. یعنی این حرمتش یه حرمت اکیده، علی رغم اینکه گناهان دیگر رو میکنن ولی از شیعه بودن خارج نمیشن، ولی انگار حالا من کاری به چیزش ندارم، اما حکم فقهیش ندارم که حالا دروغ کسی گفت شیعه بودنش زیر سوال میره، ولی حقیقتش تشیع دیگه انگار در موردش، طریقت ولایت دیگه در موردش خدشه داره. خب در مورد نکاح اینو داریم یرحمه کلا که چی داره؟ زهره در حرمت ترک نکاح داره، و از این ور روایات بسیار زیادی داریم که زهره در عدم حرمت ترک نکاح داره برای کسایی که نکاح نکردن. پس روایاتی هم که در جواز نکاح داریم، در جواز دو طرف هست، یعنی میشود انجام داد. این روایات به لحاظ کثرتشون نص در جوازن و به لحاظ دلالتشون اذا فقها هم به این تمسک کردن نه به این. اینجا تعارض بین نص و ظاهره، یعنی اگر موضوع رو بگیریم باید قائل به حرمت ترک نکاح بشیم، اگه نص رو بگیریم باید قائل به جواز ترک نکاح بشیم. یکیش خود حضرت معصوم سلام الله علیه که ترک کرده نکاح، درست؟ پس جواب جایزه. میشه
خود ضرورت داره
حالا دیگه بالاخره اینا 9 سال یه ازدواج میکردن دیگه، ضرورت مثلا چی از حضرت زینب بیشتر ضرورت داشت؟
چرا
زیاد میکرد؟ نه حالا نه اشکی نبود، ولی حرام نبود، حرام نبود، وگرنه فرزندان اهل بیت که کار حرام رو در از باب ضرورت انجام نمیدادن که، مثلا اینکه بگی مثلا ضرورت داشته نموزن بلا شور بخم بکنن. خب پس اینا نسته در جواز. یه قاعده اقلایی داریم، وارد محدودهای چیزی نشیم، من فقهی شدیم، یه قاعده اقلایی داریم که اقلا نصر رو بر ظاهر همیشه مقدم میکنه. نصر رو تو همه یه مام اینجا اگر یه کسی یه نصری به کار ببره که بگه فردا حتما کلاس برقرار و بعد یه ظهوری به دست بیاد که مثلا ازش برداشت بشه که فردا کلاس تعطیله، اوغلا البته اینجوری برداشت میکنن که فردا کلاس حتما برقرار هست. ولی این نشون از عقلانیتش خدمت
فکر نیست کجا.
خب حالا اینو توضیح دادم نصف برزایه رو، ببینیم شیخ توسی چی کار کرده.
الان این مثالا مفهوم نصف برزایه رو برامون یه قاعده جدیدی به وجود آورد.
چطور؟
قبل از روی اصل لفظ بحث میکردیم، گفتیم لفظی که غیر از اون معنا معنای دیگه مد نظر نداره، مثلا وقتی لفظ حرمت خود ماده حرام مثلا میومد، یعنی این بغیر از حرمت دیگه هیچ معنایی نداره، لذا این برای ما میشه نصر. منتها اگر صیغه نه بیاد مثل ماده به ما نمیرسونه، این میشه برای ما ظاهر. اگر هر دو تا رو با هم داشته باشیم به اون این تقدم نصر بر ظاهر، یعنی اون حرامه رو رعایت بکنیم یه
ولی ظهور گیری منحصره به این موارد نیست. مثلا گاهی وقتها فلیس منی رو خودش رو نگاه کنی چه بسا بگیم نسه در حرمته، ولی با توجه به روایات زیادی که داریم که اهل بیت در مواردی که حرام نبوده ولی میخواستن چی عیان حتما اون کار رو انجام بدن یا حتما از اون کار دوری بکنن، از این عبارت بکنن. در مورد غسل جمعه هم داریم، در مورد غسل جمعه روایاتی داریم که آدم این روایات رو میخونه حس میکنه که غسل جمعه واجبه. وقتی خدمت امام صادق علیه السلام پرسید آقا غسل جمعه رو باید انجام بدیم؟ گفت بله. گفت آقا غسل جمعه فریضه است؟ گفت بله. گفت از اون فریضه است که اگه ترک شد خلاصه باید قضاشو به جا بیاری؟ گفت بله. خب آدم حس میکنه که انگار منتها مجموع این روایات فلیس منا رو که میذاریم کنار هم میبینیم نه لزومن برای چیزی که به لحاظ شرعی واجب بوده یا حرام بوده به کار نبردن، میخواستن بعضی از شاگردانشون رو یه تربیت خاصی بکنن، بیان این میخوای به ما نزدیک بشی غسل جمعه نه ترک بشه.
یعنی الان از حالت لفظ رفتین رو مفهوم، رو مفهوم متیقن میشه نس؟
نه نه هنوز رو قدر متیقن نرفته، قدر متیقن نرفته. مجموع کل روایات فلیس منا همچین ظهوری به ما داد، از همون فلیس منا منتها فلیس منا در کنار بقیه فلیس منا، یه وقت از خود لفظ به تنهایی ظهور میگیرید، یه وقت از لفظ با توجه به کاربرد هایی که داشته ظهور گیری میکنید. هنوز سراغ قدر متعقل نرفت.
اون روایت در جواز نکاح چطور؟
روایت در جواز نکاح که تصریح داره، من الان حضور ذهن ندارم روایتشو بگم، که تصریح داره که اصلا جایز است نکاح.
یعنی اون از لحاظ لفظ میگه نه،
بازم از لحاظ لفظی میگه، مثلا گفته لا بحثه، قطعا برای حرمت نمیشه بگی لا بحثه، نست در جواز لا بحثه. خب اینو من بگم شیخ طوسی، حالا اینجا منظورش از تقدیم نسب بر ظاهر چیه؟ شیخ طوسی یه تعبیر دیگری رو به کار برده ولی از باب تقدم نسب بر ظاهر استعمال کرده. ما دوتا روایت داشتیم، سمن رو عدرت فقدم لا بحثت به بیکن عدرت. خب سمن رو عدرت صحبت لا بحثت که چی داره؟
نست در عدم
حرمت، نست در عدم حرمت، لا بحث چیزی که حرامه رو که نمیشه گفت لا بحث، که مکروه رو میشه گفت لا بحث، ولی حرامه که نمیشه گفت لا بحث. درست؟ خب مرحوم شیخ طوسی میفرماد که یه عذره در سمن العذرت سختون داریم، یه عذرم در لا بأس به بیع العذره داریم. اگر قرار باشد یه عذره این لا بأس به اون باشد، حتما عذره انسان بأس هست، یعنی شدیدترین عذره ای که اگه قرار باشه یه مصداق داشته باشه که صحب باشه، یعنی اگر روایت بالاخره بخواد درست باشه لاغل یه مصداق داشته باشه، قدر متعقنش از داره انسان. حالا به تو میگیم. و اگر بخوایم بگیم یه عذره ای داریم که لا بعصبه که میشه غیر انسان، میشه غیر انسان، ولی انسان رو نمیتونه. حالا این قدر متعقن رو ایشون از چیز گرفته، از اون روایاتی گرفته که در مذمت فرض بفرمایید که جا داریم دیگه، تو مثلا آداب تخلی داریم که مذمت کردن که اصلا عذره انسانی در کنار محیط زندگی مثلا باشه، و چقدر تاکید کردن که باید دوری بکنن. حالا این تیکش ضبط میشه. طوسی این بوده که اصلا اهل بیت به هیچ نحو از وجوه راضی به مباشرت انسانها با عذره‌ای که از خودشون هست نیستن، از این جهت قدر متعقن گرفت. اجازه بدید من نه حالا عرض میکنم فقط یه جیگر میخواد و یه دونه دند. خدمت نازم پس ایشون میفرماد اگر ما بخواهیم اگر بستر جیگره یا دندان
من طرف تصور میکنم جیگر رو زنشون درد میگه حس خوب نیست بازش
ندارم آها جیگر رو درد
شما جایی دیگه رو دارش
پس ایشون میفرمود این قدر متعب پنش ازر انسان اینم قدر متعب پنش ازر غیر انسانه خب این اینو گرفته نسل ظاهرش ازره انسان و غیر انسان اینو گرفته نسل اینم ظاهرش ازره انسان و غیر انسان چشم جا من اینو بگم و بر گفتم که این قصه دندونجی رو برای همین میگم که بحث که ناتمام میمونه این سوالات متکرر میشه ایشون میفرمود که
قدر متعصم غیر انسان
چپ سمت چپی
این
لابعصم چه قدر متعصم غیر انسان
بله
اگه اون اگر نسل قدر متعصم غیر انسان باشه این یه تعارض نسل و نسل چه تعارض نیست
بالا
بود.
انسان
میشه
غیر انسان.
غیر
متعقن
الازره توی روایت لا بعثر و غیر الازره غیر انسان. درسته؟ البته ظهوره در ازره انسان هم داره اینم ظهوره در ازره غیر انسان هم داره خوبه؟ ایشون میفرماد اگر ما بخواهیم نسل رو بر ظاهر تبدیل کنیم به خاطر این نسلی که در مورد ازره انسانه از این ظهور دست میکشیم و میگیم دیگه این ظهور در ازره انسان نداره و به خاطر این نسل در ازره غیر انسان از این ظهور دست میکشیم منظورشون از تقدیم نسل بر ظاهره پس من میخواستم بگم که اون چیزی که ما از تقدیم نسل بر ظاهر در اصول استفاده میکنیم در جمع عرفی اون چیزیست که پشوانه اقلایی داره و اقلا اینجوری این چیزی که مرحوم شیخ طوسی گفتن این اصلا اصطلاح نسل بر ظاهری که ما میفهمیم نیست منظورشون از نسل قدر متعقنه از ظاهر غیر قدر متعقنه اما این که آیا اقلا قدر متعقن رو بر غیر قدر متعقن همیشه حمل میکنن یا نه به نظر میرسه این یه جمع عرفی نیست یه جمع تبرعیه پس این تفاوت اصطلاح سرامه تفاوت اصطلاح مرحوم شیخ طوسی رو با خدمت دارزم که اصولی این عرض کردم این
مرحوم شیخ
طوسی
نیست
از هر نیست تصویرشون که به نیست
بودن که واقعا ما اونجایی که میگیم
حرامون
بازه
خودش یک میکنه
که
نسل اصلا یه جعل اصطلاحه نسل منظورش قدر متعقنه یعنی دیگه از این نمیشه دست کشید حتما اگر سمن العذرت من از صبح بخواد یه مصداق داشته باشه حتما مصداقش یه دونه مصداقش حتما نظر انسانه و اگر اون لا بعث بخواد موردی داشته باشه حتما غیر انسانه انسان رو نمیتونه لا بعث
امروز مواد جنابافی بودیم
کی جزء مواد
جنابافی
عرض کردم که نه این جمع تبرعی
درست
نه تخصیص
چون دیگه الان عذره رو عذره انسان گرفته توی این روایت با این روایت اون روایت رو تخصیص
داده آره ولی تخصیصی که شامل جمع عرفیه تخصیص
جمع روایت شاید بگم اما جمع
چیزی عرفی نداره بله عرضم همین اون تخصیصی که وارد جمع عرفی میشه اینه که یک روایتی خاصه یک روایتی عام عرف بین اینها جمع میکنه ولی اگر دو روایت عام باشن و یکی بخواهد دیگری رو تخصیص بزنه، دیگری هم بخواد اون یکی رو تخصیص بزنه، اینا جزء موارد جمع عرفی نیست. خب یه سوال
اساسا از اول کار شیخ طوسی مصادره به مطلوب نیست.
چرا؟
شیخ طوسی تو ذهنش اینه میگه خب آقا عزله انسان که اصلا نمیشه ازش گذشت، قطعا حرامه سمنش. سمنش جان این رو از کجا میگه؟ الان شیخ طوسی جمعش اینه دیگه.
نه از کجا
میگه؟ شون رو از کجا آورده شد؟
اگر ما این رو گفتیم این عام ها رو شد تو سی واسه قرنه منفصله تقیید زده، نجوز هم گفتی که کار رو خیلی داده ما قرار نیستش که فقط اون دوتا متن رو با هم بررسی کنیم. ما با تمامی قرآن متصله و منفصله بررسی میکنیم، اون موقع میگیم نست و از ظاهر یا این جمع عرفی هست یا نیست.
نه ببینید
به قول شما قطعه متفرع از کجا گرفته؟
میدونم قطعه متفرع
شما
نه نه ببینید فرق راست میگه، یه فرقی بین قید و قطعه متفرع هست.
قید متفرع هم میگرم ببینید قطعه متفرع رو شما دیگه به نفس کردی که قطعه متفرع با نفس
چرا فرق میکنه؟ ببینید ممکنه ما همین تأکیدی که در مورد ازل انسان داشته باشیم در مورد ازل غیر انسان هم داشته باشیم.
اگر داشتیم
نه ببینید چون اون محل ابتلا بوده بیشتر تأکید کردن، یعنی چون اینا داشتن هر روز اونجا 80 نفر توی خونه زندگی میکردن، محل ابتلاشون خیلی بیشتر بوده نسبت به ازل انسانی تا ازل غیر انسانی، لذا اینو خیلی بیشتر تأکید کردن. این معناش این نیست که در مورد ازل غیر انسان این تأکید وجود نداره.
این کار فقیه دیگه. ما بررسی نسخه نجد
کنیم. مرحوم شیخ طوسی ادعا هم نکرده که این قیده. ببینید قید حرف شما درسته. قید دوتا کار میکنه. این رو داخل میکنه، ما بقیه رو خارج میکنه. اصلا در مقام بیان این نیست ازل اونجایی که نهی کردن از مباشرت با ازل انسانی. بخاطر الان ما خودمون اگه سیستم فاضلاب نداشتیم مبتلا بهمون بود دیگه، در حالی که ازل غیر انسانی اینقدر مبتلا بهمون نیست، چون شعورشو دارن خودشون میرن یه جایی یه کاری میکنن که با زندگی ما این انسان هایی که بعضن این امکان براشون وجود نداره، لذا مبتلا به بوده خیلی سفارش کردن. این نکته مهمیه، ولی حالا نسبت به اونا احتمالا نسبت به اونا هم سفارش کرد، ولی چون مبتلا به نبوده تو روایات چیز شده، روایتش از بین رفته، ذکر نشده،
اینا که دیگه دلیل نمیشه از بین رفته. چون ما اعتقاد داریم هر چیزی تا قیامت هم از احکام شرعی برای مردم پیش میاد تو روایت هست، این با اینا نمیشه با
دیگه اینا دیگه میشه چیز مبانی کلامیه.
اصلا نه بحث فقاهت دیگه، بالاخره ما
حالا عرضم اینه دیگه
روایت داریم در مورد غیر انسان یا نداریم؟
روایت که داریم، روایت که داریم، ولی تأکید در مورد ازلش مثل تأکید ازل انسانی نیست.
تمام. من میگم به نظرم این نسبت سنجی ها الان ما داریم از بیرون کارش های کنم، ما میشه چی کار کرده خودمون روایت رو بیرون جای کار کردیم
بخون شاید هم نه هم چشم فی روایت محمد ابن مضارب لا بأس به بیع العذر. بله یه روایتی داریم که گفته لا بأس به بیع و جمع الشیخ بینهما به حمل الاول علی عذرت الانسان و ثانی علی عذرت البهائم و لعله کاش خودش گفته بود که خیال ما و آقای شیروی راحت میکرد، ولی نگفت و لعله شاید از این باب باشه که لأن الاول نسون فی عذرت الانسان ظاهرون فی غیرها و عکس الخبر الثانی فیطرح و ظاهر و کل من هما به نسن آخر و یقرب و هاذ الجمع. این
این همه که من دیروز توضیح دادم برای این کلمه و یقرب هذا الجمع، نزدیک میکنه این جمع رو، جمع شیخ رو. نه، اصل این که شیخ علی رغم این که این جمعش جمع تبرعیه ولی باید جمع کرد. چی جمع میکنه؟ روایت سماعه که چی گفت؟ قال سئل رجل، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا هذا، یه فردی سوال کرد، فقال انی رجل ابیع الاذره، من کارم از این خرید و فروشه. فما تقول، نظر مثبتتون چیه؟ حضرت فرمود حرامون بیعها و ثمنها، حرام. بعد فرمود و قال لا بأس به بیع الرز، اشکالی نداره.
همین که
اینجا باید
از
امام
مسجد
صادر
شده باشه، معنیش شکل
معلوم
میشه
که چی
سوال نیست. واقعا این بابندی کتب روایی ما، حالا حتی اون اصول اولیش توسط اصحاب معصومین بوده، درسته؟
بخونم اینو بعد جواب بدم. فإن الجمع، اشکال نداره دیگه، حالا چشم دیگه، خیلی درس خارج میشه آجا. من هستم خدمت
شیخ. من خودم کلمه رو اشتباه دارم،
بفرما.
یو قربو اشتباه، تو قربو درسته. چند تا اشکال اینجوری داره شیخ توی کتاب، همشون تو قربو، اصلا کلا اعتقادی مؤنث اینجور نداشت.
بله،
اول مذکر برده.
فا ان الجمع بین الحکمین فی کلام واحد مخاطب واحد یدل علی ان تعارض الاولین لیسه الا من حیث الدلاله. این که خیلی این نکته مهم، یعنی این همون چیزیه که دیروز دوستان سوال میکردن که از کجا مبنای شیخ رو فهمیدید که ایشون قائله که این جاها باید جمع کرد ولو جمع عرفی نیست. این جمله است، میگه این که جمع شده بین دو حکم در کلام واحد برای مخاطب واحد، این نشان دهنده اینه که این تعارض اولیه از باب تعارض دلالی نیست. ببخشید، جز از باب تعارض دلالی نیست، یعنی تعارض سندی نمیشه بگوید. پس بعد حتما اینجا و تو تعارض دلالی هم نمیشه مرجعات رو مقدم کرد، مرجعات دلالی ها، چون این ها تو یه روایت ذکر شده. این و به هیئت فا و ما قال، حالا یه چند تا اشکال هم به شیخ طوسی کردن، بالاخره انگار ما وظیفه داریم اینا رو پاسخ بدیم. و به هیئت فا و ما قال من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه التباین الکلی. این توضیح مبنای شیخ ها، میفرماد که یکی اشکال کرده که برادر من در دوتا خبر متنافی که تباینشون هم تباین کلیه، یکی گفته اشکال دارد یکی گفته اشکال ندارد، اینجا چی میشه؟ و رجوع الی المرجعات الخارجیه، اینجا شما باید بری سراغ مرجعات ثم تخییر. حالا اگه نتونستی سراغ مرجعات بری، بعد ببینی طبق مبنای اصولی تو قائل به تخییر میشه یا توقف. لا الغاء ظهور کل منهما، نه اینکه از ظهوراتشون دست بکشید. مرحوم شیخ فرمود و به هیئت فعال، دیگه من توضیحش نمیدم. با این توضیحی که من بالا دادم و این روایت سمایی که دادم، این جوابش داده میشه که برادر من که نمیتونم از یک روایت واحد دست بکشم، الا اینکه شما این روایت از دست من خارج بکنی، که بعضی ها همین کار رو کرد. و لذا تعن علا من جمع بین الامر و نهی به حمل الامر علی الاباحه و نهی علی الکراهه. اینو یکی ترجمه کنه. بله،
تحت
لفظی اینم
کارو کرده
توی
این روایت.
تو کدوم روایت؟
دو تا در مقابل
هم
اومدن این
روایت، نه مربوط به این روایت
فرمود که یه انگار یه مبنایی رو داره توضیح میده که میگه که این کلام دیگه و کل منهما
اگه اشتباه نکنم هنوز کلام همون بنده خدایی که اشکال کرده به شیر طوسی
آفرین
بله
که میفرماد که ظاهرا مبنایی بوده بر این اساس که اگر یک امر داریم و یک نهی امر رو به صلاح ارجاع میدادن به سمت جواز و اباحه از این وقت امر نهی رو گفتن این به معنای کراهت.
چرا همچه قاعده ایه؟ چرا اون اشکال به این اشکال هم میخوره؟ یه جوری بگید
اون مرجعات اون مرجعات خارجی هم روی اتفاق بسید این مرجعات اصلا نمیدونست را آقایی که ما ظهور رو دست بزنیم
نه فائل تعالی شیخ طوسی
نه مستشکله به شیخ طوسی
آخه نمیشه
چرا میشه آره یه کارش کنید که بشه
شیخ جمع کرده بین امر و نهی دیگه درسته
شیخ ولش کن
حالا همین این داره
این مستشکل من فضاشو بگم مستشکل یه اشکالی به شیخ کرده یه اشکالی هم به دیگران کرد خب شیخ طوسی آره شیخ طوسی شیخ انصاری میخواد بگه که این دوتا اشکال یه جنسه همون جوری که به شیخ طوسی این اشکال رو کرده به کسانی که این کار رو هم کردن اشکال کرده و لذا تعنه چون مبناش اینه که باید بری سراغ مراجعات چیز و این کار شیخ طوسی رو اشتباه میدونه اینجا هم ایراد گرفته
کلام شیخ انصاری نیست
خب چرا کلام شیخ
انصاری بعد یه دهول کل من هما تا اینجا مقبول قول اون مستشکل دیگه بعد بیرگول داره آخه تمام نشون جملش و لغازا تو اینه میگه که ما یعنی مستشکل شما خودتون جای مستشکل بذارید اول میاد میگه که چی میگه که آقا علاج توی این که دو تا خبر با هم تعارض
کردن اینه تو این همش کن بذارید پس من تحت لفظش رو ترجمه کنم شما زحمت بکشید
مستشکل خالش. کیه
مستشکل همون مستشکلیه که به شیخ
شیخ
الان من حضور ذهن ندارم مستشکل تو اینه الان به یکی طعن زده شده به عده‌ای به کیا طعن زده شده و لحاظا نکته سر لحاظ است به خاطر همین که یه اشکالی بالا کردن بریم از عبارت قبلی شروع کنیم اشکال نداره میخواستم بگم تو اینم بخوریم اشکالی پیش نمیاد میگه و بهی با این مطلبی که شیخ طوسی گفت با این مطلبی که ما گفتیم که ان الجمع بین الحکم فی کلام واحد فلان لیس الا من جهت الدلالت و بهی به این قاعده یدفع ما قال خب تموم شد حالا ما قال چیه گفته ان العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه تباین الکلی هو الرجوع الی المراجعات الخارجیه شما باید میرسی سراغ مراجعه و لحاظا به خاطر همین اشکال هم هست که تعنا علی من جمع بین الامر و نهی به حمل الاول امر علی الاباحه و نهی علی الکراهه تعنه زده به کسانی که اومدن بین امر و نهی در جایی این گونه هم کردن گفتن اونجا که گفته امر گفته اشکالی باید انجام بدیم منظورش اباحه بوده اونجایی که باید گفتن نباید انجام بدی منظورشون که راحت بده گفته این جمع شما اشتباه است کیا؟
که ظهور
دست کشیدن همین اباحه و کراهت آفرین بذار خوبه چی کار کردن دقیقا؟
اینا با همین که در آن برای ظهوری ما داشتیم همین کاری که شیخ داره انجام
میده احسن
اومدن گفتن ما کلن از الزام کوتاه میگیم این اباحه
اومدن دقیقا همون کار شیخ طوسی رو کردن گفتن امر نص در اباحه است ظهور در وجود دارد نه نص در مرجوعیت ظاهر در حرمت خب گفتن به خاطر نس یعنی منظورمون قدر متعقل اینو که قبول دارید وقتی میگه این کارو بکن امام معصوم میگه این کارو بکن حداقلش اینه که این کار اشکالی نداره انجام بدیم وگر امام معصوم که امر به حرام نمیکنه. وقتی میگه این کار رو نکن، حداقلش اینه که راجح نیست، راجح نیست، ولی ظهوره در اینه که نباید انجام بده. خب حالا امر و نهی با هم تعارض کردن، چطوری جمع کردن؟ گفتن به واسطه نص، یعنی قطع متعقنه از ظهوره این میگذاریم، به خاطر این نص هم از ظهوره این میگذاریم. و لذا تعنه، چون اشکال به شیخ طوسی داشتن، اشکال به اینا هم کردن، گفتن این چه وجه جمعی شد. مونتا معلوم شیخ میخواد بگه اشکالشون به اینا وارده، ولی به شیخ طوسی وارد نیست، چون شیخ طوسی قرینه بر این مسئله داره. قرینه بر این مسئله چیه؟ همون چیزی که گفت فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد. خب و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل